ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. محمد رسولوف در زندان اوین در تحت بازجویی است. مصطفی تاج‌زاده به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز و شوشتر تجمع کردند. سلام و وقت همه شما بخیر در ایران و سایر نقاط جهان که شنونده ما هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم روزبه بلحری و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. محمد رسولوف، سینماگر سرشناس ایرانی، پس از بازداشت به دست ماموران امنیتی اکنون در سلول‌های انفرادی زندان اوین تحت بازجویی است. کاوه فرنام، تهیه کننده آثار اخیر آقای رسولوف، با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفت که این فیلمساز به بهانه حکم قضایی یک سال زندانش در سال 96 برای ساخت فیلم سینمایی لرد بازداشت شده است. بازداشت محمد رسولوف با دستور اجرای احکام دادسرای شهید مقدس اوین و با استناد به حکم دادگاه انقلاب اسلامی انجام شده است. به گفته آقای فرنام، دو پرونده دیگر علیه آقای رسولوف در شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس مطرح است. یکی از اتهام‌ها ساخت فیلم مستند جنایت عمدی است که در آن عمدی بودن مرگ بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، بررسی شده است. اتهام دیگر در ارتباط با امضای بیانیه معروف تفنگت را زمین بگذار است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر اتهام محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو فیلمساز سرشناس ایرانی را ارتباط با ضد انقلاب و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان عنوان کرده بود. از مریم کیانرسی، وکیل محمد رسولوف، درباره بازداشت این فیلمساز سوال کردم که میشنوید.
من به وکالت از آقای محمد رسولوف امروز مراجعه کردم به دادسرای ناحیه 33 شهید مقدس به همراه همکارم خانم جنگجو. به اتفاق وکالت داشتم از آقای رسولوف مراجعه کردیم. همکارم خانم جنگجو تونستن برن داخل چون اجازه ندادن که هر دوی ما وارد بشیم تو دادسرا. ایشون مراجعه کردن و اطلاع دادن که آقای رسولوف با صدور دو جلب الان بازداشت هستن. یکی بابت محکومیت یک سالشون مربوط به سال 97 و مربوط به ساخت فیلم لرت هستش و دومین اتهام هم تشکیل پرونده جدید هست که اتهام رو نگفتن به همکار من، اما موضوع مربوط به بیانیه تفنگت را زمین بگذار که تعدادی از سینماگرها امضا کردن و در فضای مجازی مربوط به حادثه متروپول منتشر شد.
اطلاع دارید که الان آقای رسولوف کجا نگهداری میشن؟ وضعیتشون به چه صورتی هست؟
بله، امروز مطلع شدنشون در زندان اوین هستن و متاسفانه در انفرادی.
خانم کیانرسی، حکمی که گفتید مربوط به مدت‌ها پیش هست، همینطور این بیانیه‌ای که امضا شده و منتشر شده خیلی کسان دیگری هم امضا کردن، چرا الان اون حکم رو به اجرا گذاشتن یه به خاطر این بیانیه آقای رسولوف و همچنین آقای مصطفی آل احمد رو بازداشت کردن؟
من از روند دستگیری آقای مصطفی آل احمد اطلاعی ندارم اصلا، اما میدونم که آقای رسولوف در این مدت اخیر خب احضارهای متعددی داشتن هم توی دادسرا بابت بحث بیانیه، اما هیچ وقت بهشون تفهیم اتهام نشده بوده، یعنی صحبت شده بوده بعد از این انتشار مطلب، اما پرونده جدیدی تشکیل نشده بود و اتهامی هم بهشون تفهیم نشده بود تا اینکه متاسفانه دیروزشون بازداشت شدن.
آیا ابلاغیه‌ای صورت گرفته بود از قبل آقای رسولوف احضار شده بود پیش از اینکه این بازداشت صورت بگیره؟
ببینید، ابتدا که ما امروز مراجعه کردیم، خب توی خبرگزاری که از طرف جمهوری اسلامی منتشر شده اعلام کردن که اتهام جدید هست، ولی ما ابتدا به ساکن که مراجعه کردیم گفتن خیر، پرونده جدیدی نیست و بابت اجرای حکمشون هست، ولی بعد از حال مدتی که باز برای پرونده دیگه همکار من پیگیر شدن بهشون گفتن که بله، پرونده جدیدی تشکیل شده و بهشون تفهیم اتهام جدید شده در خصوص بیانیه تفنگت رو زمین بگذار. اما بحثی که هست هم راجع به محکومیت ایشون هم راجع به این بیانیه هیچ کدوم ابلاغ ساده نشده، یعنی ابتدا به ساکن به لحاظ حقوقی اگر برای اجرای حکم ایشون باشه ایشونو باید دعوت میکردن برای اجرای حکم و اگر ایشون مراجعه نمیکرد جلب میکردن. برای اتهام جدید هم همینطور، مگر اینکه شرایط خاص باشه یا از جرایم مشهود باشه که بتونن مستقیما دستور بازداشت رو صادر بکنن. و اینکه ایشون الان هم در انفرادی هست، خب همه اینا تمام این روند خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری هستش. تا الان یعنی اطلاعات ما در همین حد هست و به هر حال پیگیر پرونده ایشون هستیم. امیدوارم که ایشون به زودی آزاد بشن و شرایط مساعدتری داشته باشن.
صدای مریم کیانرسی وکیل محمد رسولوف را می شنیدید. سازمان حقوق بشر ایران هم روز شنبه بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران منتقد را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی های اساسی خوانده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. در خبری دیگر، فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح طلبان ایران از بازداشت او به دست ماموران امنیتی در ساعت 11 شب جمعه خبر داد.
متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردند. 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرم رو بازداشت کردند. من نزدیک خونه بودم که یه تماس از یک تلفن ناشناس با من شد و گفتن که همسر شما مهمان دادستانی هستن و همسر شما رو میبریم دادستانی.
خبرگزاری مهر اتهام آقای تاج‌زاده را اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور عنوان کرده است. این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات نوشته است که اتهام دیگر آقای تاج‌زاده نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی بوده که به این ترتیب حکم بازداشت او از سوی مقام قضایی صادر شده است. مصطفی تاج‌زاده که پس از اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، خرداد 95 پس از اتمام دوران محکومیت 7 ساله‌اش از زندان آزاد شد. او از منتقدان صریح رهبر جمهوری اسلامی است که از داخل زندان نامه‌های سرگشاده‌ای خطاب به او منتشر می‌کرد. و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز و شوشتر تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در اهواز شعار می‌دادند: بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. اما چند روز قبل موج هفتم ریزگردها بخش‌های زیادی از مناطق ایران را درگیر کرد. اعظم بهرامی پژوهشگر کشاورزی ساکن ایتالیا به این پرسش که به جز استان‌های نوار غرب و جنوب غرب ایران و همچنین تهران چه استان‌های دیگری در طولانی مدت با این مشکل مواجه هستند به رادیو فردا میگوید:
ما در مورد استان‌های زاگرس نشین و خب تهران هم به خاطر اینکه چیزی نزدیک 19% جمعیت ایران رو در خودش جا داده، اخبار مربوط به ریزگردها رو بیشتر میشنویم. اما یادمون باشه که سابقه طولانی استان سیستان و بلوچستان با بادهای 120 روزه الان بسیار بسیار سخت‌تر و بدتر شده شرایطش، و همینطور استان کرمان، استان خراسان جنوبی، حتی تا شمال ایران استان گلستان که هم درگیر بیابانزایی سرعت یافته است و هم درگیر ریزگرده. در این مناطق هم مخصوصا این چند وقت اخیر باز سیلاب و طغیان رود و گرفتگی معابر شهری و اینا هم بوده که ویژه در برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان مشکلات خیلی زیادی رو به وجود آورده، خصوصا این که بخش زیادی از این مناطق هم روستایی هستن و هم به شدت توسعه نیافته هستن. از این منظر که هم کانونای ریزگرد داخلی و هم خارجی در منطقه شرق و جنوب شرق ایران دخالت داشتن در ایجاد این ریزگردها، از این منظر مشترک با طوفان‌هایی که ما در غرب و جنوب غرب ایران داشتیم. به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان، خب ما می‌دونیم که سال‌هاست حقابه دریاچه هامون، تالاب هامون پرداخت نشده و وضعیت روستاهای خالی از جمعیت چیزی بیش از 40% روستاهای این استان خالی از سکنه شدن. یا در بخش خراسان جنوبی، علارغم اینکه زمانی اونجا قطب خوب کشاورزی مثل زرشک و زعفران بوده که بخش زیادی از محصولات کشاورزی صادراتی رو تشکیل میدادند، الان حدود 1700 تا روستا از جمعیت خالی شده. وضعیت کرمان هم مشکل خودش رو داره، برای اینکه اونجا طالب جازموریان تبدیل به کانون ریزگرد شده که 20-25% در واقع ریزگردی که حتی بخشش تا تهران هم میره، یعنی تا استانهای البرز هم میرسه، اونجا خب مرکزش جازموریانه. با سدسازی روی حلیل وضعیت از این هم بدتر خواهد شد وقتی که اون پروژه تموم بشه. اونجا هم بخش زیادی از روستاها، چیزی نزدیک 7000 تا روستا از سکنه خالی شده. با تجربه اینکه بخش از عشایر سیستان هم اونجا زندگی میکنن، میتونه وضعیت رو خیلی بحرانی بکنه. در استان گلستان هم خب بیابانهای قرقوم در ترکمنستان، اونجا یکی از کانونهای ریزگرد خارج مرزه، ولی خب وضعیت تالابا مثل تالاب گمیشان و خلیج گرگان و اینا هم اونجا بسیار شکننده شده، خود اونها تبدیل شدن به کانون ریزگرد. زندگی روستایی‌ها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. خب همونطور که اشاره کردم، بخش زیادی از روستاها خالی از سکنه شده، کوچ کردن، که خود اون زمین‌های کشاورزی میتونن کانون ریزگرد باشن. زنبورداری، دامداری، مراتع، حتی باغات و کشاورزی به شدت تحت خطره. و همینطور چون مناطق توسعه یافته ای نیستن، زیرسازهای شهری و مثل جاده و برق و اینا هم خب به شدت میتونه با طوفان و ریزگرد آسیب ببینه.
صدای اعظم بهرامی، پژوهشگر کشاورزی ساکن ایتالیا رو میشنیدید. اما ادامه خبرها، شیما قوشه وکیل پرونده شاکیان کیوان اماموردی متهم به تجاوز به ده ها زن جوان، روز شنبه در توییتی از محکومیت او به اعدام در دادگاه بدوی خبر داد. پیشتر شاکیان کیوان اماموردی در شبکه‌های اجتماعی آزاد بودن او را برای خود خطرناک دانسته بودند. کیوان اماموردی اوایل شهریور 99 در پی افشاگری ده ها زن در توییتر و اینستاگرام بازداشت شد. به گفته شاکیان، او به قربانیان خود پس از خوراندن مشروب حاوی مواد بیهوش کننده تجاوز می کرد. او در تحقیقات گفته بود که شاکیان با رضایت خود به خانه اش رفتند. در پرونده اعلام شده بود که این متهم به 300 زن در طول 10 سال تجاوز کرده، ولی به نوشته روزنامه همشهری، کیوان امامبردی در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود 50 زن اقرار کرد. قضات دادگاه کیفری استان تهران با توجه به اظهارات شاکیان اتهام او را افساد فلعرض اعلام کردند و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات او روز اول تیر برگزار شده بود. در خبر دیگر، کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، طی ابلاغیه‌ای به مراجع قضایی جمهوری اسلامی احضار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این ابلاغیه، آقای زعیم باید برای دفاع از اتهام‌های انتصابی در دادسرای اوین حاضر شود. کوروش زعیم که 83 سال دارد، در 14 دهه گذشته سابقه بازداشت و زندان داشته است. و شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، روز شنبه خبر داد که دخترش با قید وثیقه 700 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. مریم کریم بیگی حدود 1 ماه پیش به دست ماموران امنیتی بازداشت و به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از آن اعلام شد که او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. به گفته خانم اکملی، دادگاه مریم کریم بیگی برگزار شده است. شهناز اکملی پس از بازداشت دخترش با اعلام اینکه او اعتصاب قضا کرده به رادیو فردا گفت دخترش به عنوان یک خواهر دادخواه بازداشت شده است. مصطفی کریم بیگی، پسر شهناز اکملی و برادر مریم کریم بیگی، در اعتراض‌های عاشورای سال 88 در اطراف پل کالج تهران مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفته و کشته شد. شهناز اکملی از مادران دادخواه است که همراه با دخترش پیش از این نیز بازداشت شده بود. و تیتر چند خبر دیگر، یک قانونگذار روسیه به دلیل سخنان ضد جنگ به 7 سال حبس محکوم شد. آمریکا و ترویکای اروپایی از ایران خواستن خواسته های فرابرجامی را کنار بگذارد. جو بایدن با دستور فرمان اجرایی دسترسی به سخت جنین را تضمین کرد و لبنان و اسرائیل بر سر میادین گازی مورد مناقشه با میانجیگری آمریکا توافق کردند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها را از وبسایت ما می توانید دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما باشید.